تو همین چادر مشکیت بانو میشی مدافع حرم زینبی جون.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام میکنم خدمت شما مردم نازنین، شما شنوندگان فهیم رادیو معارف. روز و روزگارتون به خیر و نیکی. به نشان عفاف امروز خوش اومدید.
عفت پاک دامنی، زندگی عفیفانه،
زندگی عفیفانه
در نشان
عفاف.
نشان عفاف کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
دوستان خوب شنونده، تشکر میکنم از همراهی شما. ما در نشان عفاف به مقوله ارزشمند و مهم حجاب میپردازیم و بخش مهمی از این برنامه به پرداختن و مطالبه وظایف نهادها و سازمانها در خصوص مقوله حجاب هست. بر اساس وظایفی که شورای عالی انقلاب فرهنگی طبق قانون مصوبه اون در سال 84 به عهده این نهادها و وزارتخونه ها گذاشته. و البته بخش دیگه ای از رسالت این برنامه در خصوص بیان اهمیت عفاف و حجاب و آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی اونه که گفتگو میکنیم با کارشناسان خبره در این حوزه. دوستان خوب شنونده، دیروز یک در حقیقت بخشی از صحبت‌های جناب آقای اسدالله سلیمانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انجمن فعالان و متخصصان حجاب و عفاف رو تقدیم حضورتون کردیم. بخشی از اون رو آماده کردیم، به اتفاق میشنویم، برمیگردیم شده وارد بحث خواهیم شد. سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستیم.
ببینید، مشکلاتی که در حوزه حجاب ما داریم، خب میدونید مصرف پارچه لباس‌های پوشیده و اون چیزی که ما میگیم عفیفانه نسبت به مانتای کوتاه و این چیزایی که از غرب وارد میشه و هدایت شدم هست، خب مصرفش بالاست، طبعا یه مقداری گرونتر در میاد. باید مسئولین در این حوزه دست یاری به ما بدن، ما رو کمک بکنن که متاسفانه تا این لحظه هیچ اتفاقی نیفتاده. چرا اینقدر فضای کسب و کار برای بخش خصوصی در کشور ما بسته است؟ چرا اینقدر سخته که کارخونه مثل کارخونه کرپناز با 1600 تا کارگر میاد برای تولید چادر مشکی، ولی متاسفانه اینقدر تحت فشار بانک‌ها و پول‌های درصد بالا قرار میگیره که مجبور میشین کارخونه رو با نصف قیمت و یک سوم قسمت واگذار بکنه. خب واردات این پارچه یه مرتبه قیمتش شد 5 برابر، یعنی پارچه‌ای که یاردی مثلا ما می‌خریدیم 7000 تومان شده 35000 تومان، چادری که 120000 تومان بوده چادر خوب الان شده 500000 تومان.
درست.
خب این تولید کننده الان دستش بسته شده، نزدیک به 20-30% کارگاه ها تعطیل شدن، ریزش کردن. از یه طرفی مردم واقعا نمیتونن بخرن، از طرفی هم مطالبه دارن. درست. مردم چه گناهی دارن وقتی من ویترینام پر لباسهای مبتذله، من نمیتونم لباسهای عفیفانه و لباسهای مناسب فرهنگ خودم رو و فرهنگ دین خودم رو بتونم در فروشگاه ارائه بدم، مردم چه گناهی دارن؟
بله، تشکر میکنم از شما شنوندگان گرامی. بخشی از صحبت‌های جناب آقای اسدالله سلیمانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انجمن فعالان و متخصصان حجاب و عفاف رو شنیدیم که واقعا درده برای جامعه ایران که به حجاب اسلامی اهمیت زیادی میده، اما تولید کننده های ما نمیتونن در بحث چادر وارد بشن. خب طبیعتا وقتی واردات زیاد باشه و اون عدد و رقم هم برای واردات در نظر گرفته بشه، طبیعتا تولید کننده داخلی با مشکلات متعددی روبرو میشه. دوستان همونطور که تو بخش قبلی صحبتام خدمت شریفتون عرض کردم، سال 84 شورای عالی انقلاب فرهنگی یک قانونی رو مصوب کرد در خصوص حجاب و عفاف که این قانون به بسیاری از نهادها و وزارتخونه ها برمیگرده. یکی از اون وزارتخونه ها وزارت صنعت معدن و تجارت هست که من 3 تا از این چند قانونی که برای این وزارتخونه در نظر گرفته شده رو براتون میخونم. حمایت عملی از طراحان و تولید کنندگان پوشاک های ساده و اسلامی در جهت ایجاد تنوع در الگوهای پوشش اسلامی، نظارت مستمر و مؤثر بر عملکرد واحدهای تولیدی پوشاک از طریق سازمانهای مربوطه، حمایت کامل حتی یارانه‌ای از واحدهای تولیدی پارچه‌های چادری. همینطور که دارید می‌بینید و می‌شنوید، اینا قانونیه که یکی از نهادهای قانونگذاری مملکت ما یعنی شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب کرده و بر عهده وزارت صمت گذاشته که تو بحث صنعت معدن و تجارت دوستان فعال هستن. ما قریب به یک هفته است تمام تلاشمون رو به میدون آوردیم که بتونیم با دوستانمون در وزارت صمت ارتباط برقرار کنیم که آقا به هر حال طبق این قانون شما مسئولید، شما باید پاسخگوی مردم باشید. در حوزه چادر تا حالا چیکار کردید؟ در حوزه حمایت از تولیدات داخلی تا حالا چقدر در حقیقت تلاش کردین؟ تو بحث نظارتی چطوری عمل کردین؟ تو بحث واردات چطوری عمل کردین؟ اینها مطالبه های مردم هست و قانونی هست که از دل در حقیقت شورای عالی انقلاب فرهنگی در اومده. اما با تمام پیگیری های ما متاسفانه دوستان ما در وزارت صمت حاضر به پاسخگویی نبودن و در حقیقت این امکان فراهم نشد که ما ازشون بپرسیم دقیقاً چی کار کردید و تو بحث نظارتی و تولیدی چقدر حمایت و نظارت رو به عمل آوردید. یه فرصتی رو بگیریم، برمیگردیم، در کنارتون خواهیم بود.
شنبه تا دوشنبه ساعت 9 صبح روی موج فضیلت با نشان عفاف.
بله، تشکر میکنم از همراهی که شما 9:05:30 است. همچنان با نشان عفاف در کنار شما هستیم. همونطور که اطلاع دارید بخشی از رسالت برنامه ما در خصوص بیان اهمیت عفاف و حجاب و آثار و پیامدهای فردی و اجتماعی اونه که امروز گفتگو میکنیم با حجت الاسلام باقرزاده. حاجی باقرزاده سلام میکنم به شما، به نشان عفاف خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه.
سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه ما رو پذیرفتین. دیروز در رابطه با شیوه مطالبه مردم از مردم توضیحاتی رو جناب دکتر باقرزاده حضرت عالی ارائه فرمودین. به این نتیجه رسیدیم که در حقیقت بحث حجاب و عفاف یک مقوله است که برمیگرده به حق الناس و بخشی از حقوق عامه محسوب میشه. اگه ممکنه این توضیحات رو کامل بفرمایید که وجوه مختلفش رو ما بتونیم تو برنامه امروزمون بررسی بکنیم.
خواهش میکنم. در رابطه با بحث حجاب ما دیروز یه اشاره‌ای کردیم به این که آیا این حجاب حق الله است یا حق الناس. عرض شد که حق الله هم هست، حق الناس هم هست، خواهد بود و هست.
درسته.
حق الله است، من توضیح دادم دیگه وارد نمیشم. خدای متعال کرامتی که به زن داده در قرآن کریم و آیات زیادی داریم. یه آیش اینه، آیه 35 سوره مبارکه احزاب وقتی میاد مردان مسلمان رو میشماره، میاد خدای متعال میفرماد ان المسلمین و المسلمات و المؤمنین و المؤمنات تا میاد اون آخر و اعد لهم و اعد الله مغفرتا و اجرا عظیما. میگه زنان مؤمن، مردان، ببین همش وقتی از مرد مؤمن صحبت بکنه خدای متعال از زنان مؤمن، یعنی دارم بهت کرامت میدم. حالا جا دارد خدای متعال از این زن بپرسه هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ من این همه بهت کرامت دادم، فضیلت انسانی دادم، اون چهره جنسیتی رو گذادم کنار که بهت کرامت بدم به عنوان یک انسان تو جامعه مطرح بشی و اینجور خودت رو در این جامعه بیای و عرضه بکنی، به همین راحتی در اختیار چشمان ناپاک قرار بده و حق اللهست. این زایه شدن حق خودست.
خب این شد قسمت حق الله.
اما حق الناس ببینید آیا حق الناس هست یا نه، با دو تا دلیل عرض بکنم. یک دلیل عقلی که من دیروز اشاره کردم رد شدم، اما چون فرصت نبود خیلی کوتاه دوباره الان کاملش میکنم. دلیل عقلیش اینه که شما ببینید تمام عقلای عالم کسی رو که سبب به گناه افتادن دیگران بشه رو در حقیقت مقصر میدادن. شما ببینید یک کسی روی پشت بام کسی رو هل میده، از اون بالا میفته پایین، باعث مرگ اون میشه، آیا این مقصر هست یا نه؟ خب شما ببینید توی مسائل اخلاقی هم همینطور، وقتی یک خانومی با یک وضعیت زننده ای بیاد در محیط اجتماع و به راحتی خودش رو به این چشمه ها عرضه بکنه، این باعث مرگ اعتقادی جامعه میشه، یواش یواش رواج پیدا میکنه این بیبندواری در جامعه و مردم احساس امنیت روانیشون رو از دست میدن، نه خود هم خودش متضرر میشه هم دیگران. پس دلیل عقلی این که اینجا در حقیقت حق الناس. دلیل شرعی شب اینه که خدای متعال در قرآن کریم میفرماد ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان. یکی از قواعد فقهی که عالمان فقهی مبتنی بر این آیه میان و حرمت در حقیقت اعانت بر اسم و حرمت کمک در گناه رو بهش استناد میکنن، همینجاست که میگن که اون کسی که میاد و وارد فضای جامعه میشه با اون پوشش نامناسب خودش، این اعانت بر اسم، کمک بر گناه است، فلذا این دلیل شرعی است. یعنی اینکه از نظر اینکه آیا حق و ناسه، عرض کردیم یک دلیل عقلی داریم که بیان شد، یک دلیل در حقیقت شرعی که عرض کردیم. اما گفتیم ظلمه، ظلم به کیه؟ ظلم به جوانان پاکه. ببینید یه عده از جوانها هستن برادر عزیز من که در حقیقت زمینه ازدواجشون فراهم نیست، نمیتونه ازدواج بکنه. این ظلمی به این جوانه. میره داخل دانشگاه، جوانی به من گفت آقا من تو دانشگاه که میرم به اصطلاح نگاه میکنم میبینم که بعضی ها یه جوری پوشششون رو رعایت نمیکنن و اصلا من افت تحصیلی پیدا کردم، مشکل روحی و روانی، تمرکز روی مسائل علمی حتی ندارم. این باعث ولی شده تو نماز من، تو اعتقاد من تاثیر، اصلا مشخصه، خیلی چیز طبیعیه که چرا انسان مقابله بکنه نسبت به این موضوع. بابا جنسیت انسان‌ها کشش داره، وقتی تو نگاه میکنی او چه که دیده ببینه دل یاد میکنه، حواس انسان رو، تمرکز انسان رو از مسائل به هم. این یک ظلم به والدین هم میشه. والدینی که جوانشو میفرسته در جامعه و از اون طرف آسیب روحی و به اصطلاح اخلاقی میخوره. ببینید شما الان چقدر خانواده ها به ما رجوع میکنن که من میترسم جوانم بفرستم دانشگاهی، خدای نکرده بفرستم تو یک جامعه به اصطلاح آموزشی، چه میدونم بیرون تو خیابون، بعد این لطمه در حقیقت روحی و روانی و در حقیقت اخلاقی میخوره. خب این مشخصه که خانواده ها از وضعیت فرزندانشون نگرانن و ظلم به زنان متأهل و مردان متأهل هم میشه. خب اینها مشخصه که اینها بالاخره، ببینید زیبایی برای هر انسان یه مقطعیه، این طرف میاد و با زیبایی هایی که خودشو در جامعه داره عرضه میکنه، این باعث بر این میشه که اون مرد شوهردار و یا زن متأهل میاد مقایسه میکنه به اصطلاح زن خودش رو و مرد خودش، این باعث بر این میشه که اون زندگیش خراب میشه.
مردی که زن داره و زنی که شوهر داره باعث قیاس براشون میشه.
آره کلا این اتفاق که افتاد چی میشه؟ باعث از بین رفتن این حق الناس نیست. فردای قیامت میارن میذارن جلوش میگن آه شما چند تو خانواده رو به هم ریخت. کجا؟ من؟ بله با همون حرکاتی که انجام دادی. این واقعیت تا طبیعی جامعه ماست. پس با اینا که عرض کردیم در حقیقت حق الناسی ثابت میشه.
بسیار.
و در حقیقت ما میرسیم به مسئله بعدی که وارد اون مطالبه بشیم.
ضمن این که هم حق الناس هم حق الناس هست هم بحث شرعی داره، فکر میکنم به لحاظ عقلی و انصافی هم از انصاف بدوره که بعضی که حالا زیبایی های خدا بهشون داده با جلوه دادن به این زیبایی باعث میشن که بعضی از خانواده ها واقعا از هم بپاشه یا دچار در حقیقت تزلزل بشه. دوستان خوب شنونده، شما از طریق سامانه پیام کوتاه 3553 میتونید با ما همراهی بفرمایید. امروز این سوال میخوام از حضور ارزشمندتون بپرسم که اگر بی‌حجابی میبینیم لازم هست تذکر بدیم یا نه؟ اگر جوابتون مثبته، نحوه برخورد ما با فردی که بی حجابه چطور باید باشه؟ 3553 سامانه پیام کوتاه ما، 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 هم شماره تلفن های ماست. همونطور که خاطر شریف شما شنونده های عزیز هست، همین چند دقیقه قبل در رابطه با صحبت های آقای اسدالله سلیمانی مدیر عامل و عضو هیئت مدیره انجمن فعالان و متخصصان حجاب و افاف بخشی از صحبت‌هاشون رو شنیدیم که گلایه کردن از اینکه چرا وزارت صنعت و معدن و تجارت در حقیقت پشتیبانی نمی‌کنه. یکی از شنونده‌ها تماس گرفتن، بریم صحبت‌هاشون رو بشنویم، برمیگردیم در کنارتون.
واقعیتش اینه که همونطور آقای سلیمانی و آقای واقع‌زاده گفتن، خب لب مطلب رو گفتن، هیچ کس پاسخگو نیست. شما ببینید لوازم آرایش به وفور وارد میشه با حالا هر ارزی هست، ارز 4200 یا چیزای دیگه، ولی نمیتونن کارخونه رو اندازی کنن بر چادر که مقدماتش هم انجام شده بوده. میتونن، نمیخوان. کلا این کاری هم که الان کردن مردم کردن تا بخال در همه موردا من جمله حجاب و عفاف، ولی فایده به این صورت نداره تا نهادها نخواد. واقعیت ما خسته شدیم از این وضعیت. ما مطالبه داریم، چه جوری باید بگیم، کجا باید بگیم. مردم مطالبه دارن، این همه خون شهید، به قول یکی از این عزیزان که گفت همه شهدا در وصیت‌نامه‌شون این موضوع حجاب و عفاف هست. تا کی مردم خون جگر بخورن؟ بچه من، پسر من، دختر من که همه اینا از راه منحرف میشن به خاطر اینکه دیگه دلم میخواد. تو رو خدا به هر چیزی که قبول دارین راه حل عملی و جامعه انجام بدین در کل جامعه.
با بله تشکر میکنم. 30553 سامانه پیام کوتاه ما 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره تلفن های ماست که از این طریق در کنار شما هستیم. خواهش میکنم نظراتتون رو برای ما ارسال بکنید. آقای باقرزاده، خب به این نتیجه رسیدیم که یک وجهی از بحث حجاب و عفاف به حق و ناس برمیگرده. پس این ثابت شد که بخشی از حقوق مردم هست این بی‌حجابی ها و این رعایت نکردن حجاب ها. تو جامعه بی‌حجابی رو میبینیم، حالا میخوایم برخورد بکنیم، نحوه برخوردمون باید چطور باشه؟
نکات خوبی رو اشاره کردید. در حقیقت اینکه الان این شنونده بزرگوارمون در این قسمت از برنامه اشاره کردن، باید یه اتفاقی بیفته، باید عملیاتی وارد بشیم. ببینید مسئولین ما بدون تعارف، بگیم اگر به اصطلاح خدای نکرده متهم نکنیم و جسارت نکنیم بگیم که قصد یا عمدی در کار نیست، خیلی بی تفاوتن نسبت مسائل فرهنگ. از هر جایی که در مسائل اقتصاد کم آوردن، سر فرهنگ رو نشستن تراشیدن ریختن تو دامن اقتصاد و مسائل کم بود بودجه و چه و چه و چه. فلذا این مشکلاتی که الان هست همه هم میدونن و متاسفانه از قبل اینها آبی گرم نمیشه قاعدتا. خب ما چه کار کنیم؟ دست رو دست بذاریم؟ مردم چه کار کنن؟ دیندارا باید چه کار کنن؟ تکلیف نداریم اصلا؟ یعنی مسئله حجاب فقط به ارگان‌های حاکمیتی برمیگرده یا عامه مردم، جامعه دینی بر اساس رسالت امر معروف که ابی عبدالله الحسین علیه السلام می‌فرماد، رسالت من امر معروف و نهی از منکر، احیای دین پیغمبره. ما برای احیای دین نباید کار بکنیم، نباید حرکت بکنیم. خب یک زمانی احیای دین مرهون این بود که ما جانمون رو به دست بگیریم تو جبهه‌های جنگ بریم. امروز جبهه جنگ شده تو همین جامعه خودمون، پشت خاکریزایمونم به آفت دوچار شده. باید باور کنیم که هممون رسالت داریم. خب در مقابل این تذکرات، ما اگر بخوایم وارد بحث در حقیقت مطالبه گری مردم از مردم بشیم، یعنی دیگر کنترلی اتفاق بیفته، ما سه جور برخورد احتمال داره به جلوی ما اتفاق بیفته.
بله.
اولین برخورد انسان‌های حق‌گرا هستن. حق‌گرا یعنی که مستضعف از نظر اعتقادی، افرادی هستن که اشتباه خودشون رو می‌فهمن و از بکنم نه تنها ناراحت نمیشن این که ما باشون تذکر میدیم، بلکه بسیار هم خوشحال میشن. خب خیلی هم خوب، اینجا اولین گروه از انسان ها هستن. دومین انسان گروه انسان های بی تفاوت در برابر حق هستن. خب اینها دستخوش یه سری شبهات قرار گرفتن، بر اساس مشکلات اقتصادی و اجتماعی براشون به اصطلاح یک اعتراضی اتفاق افتاده، با ناهنجار جلوه دادن جامعه و شکستن این هنجار اجتماعی میخوان اعتراض خودشون رو بیان و در این میدون بیان با این وضعیت بخوان نشون بدن.
درست.
این دو. و سوم انسانهای حق ستیز، اونایی هستن که مسلماً در برابر حق یه واکنش منفی نشون بده، اصلا تبلیغ میکنن برای اشاعه فساد، فحشا و منکرات، اصلا قد علام کردن که این کار رو انجام بدن، که نمونه هاش همون بحث چهارشنبه های سفید و همسال کسانی که میان تو این فضا عمدن با اجیر که شدن، مزدور که شدن، پول که میگیرن و این کار رو انجام بدن، و طبیعتاً اینها تعدادشون بسیار کمه. البته اینجا برخورد منحصرا به حاکمیت برمیگرده. اینجا من هیچ در حقیقت توصیه نمی‌کنم کسی درگیری فیزیکی ایجاد بکنه و اصلا در حقیقت اینجا مسئولیتی بر مردم نخواهد. اما روی سخنم تو اون دو تا قسمت، یک انسان‌های حق‌گرا و مستضعف، نمی‌دونه، آگاهی نداره، اینو باید بهش بفهمونی. دوم کسانی هستن بی تفاوتی دارن میکنن، باید بره انسان باشون صحبت بکنه و ورود پیدا کنه. خب حالا وقتی این اتفاق افتاد، با این نکاتی که من عرض کردم، شما در کوچه و خیابون و محله و محیطای عمومی، در محیطای آموزشی امثالش، یک صحنه‌هایی رو باهاش مواجه میشه که صحنه‌های خوشایندی نیست. من توی مغازه سوپرمارکتی وارد شدم، خود بنده توی این محله خودمون، وقتی وارد شدم دیدم یه خانومی با این مانتوهای جلو باز اومده و خیلی راحت، حالا اون قدیم نگاه میکردن یه عالم دینی رو لاغل ازش حیا میکردن ظاهرن، حالا بالاخره اینجور بوده فرهنگ اخلاقی و اجتماعی مردم. اما وقتی من داخل اون مغازه، مردم عادی هم داخل اون مغازه دیدم، کسی هم اصلا تذکری هم نمیده، دیدم جوانها هم دارن نگاه میکنن، اصلا طبیعی هم هست بالاخره جنس انسان اینجوری. من تذکر دادم، گفتم خانم عذرخواهی میکنم از شما، فکر نمی کنید این وضعیت پوشش شما مناسب شخصیت شما نیست، به همین عرض بکنم ادبیات و اینکه ما باید فردای قیامت محضر حضرت رب العالمین حاضر بشیم، بالاخره باعث این میشه که جامعه اینجا. گفت شما مربوط نیست، شما نگاه نکن، به همین ادبیات. شما نگاه نکن. گفتم منطقی باشید، نمیشه همه افراد چشاشونو ببنده که شما میخواهید راحت بشید. درست. شما میتونید خودتو بپوشونید که مردم راحت بشن تو اجتماع.
شما به نکته خیلی خوبی اشاره کردین، گفتید چند نفر تو اون سوپرمارکت بودن و کسی چی نمیدونه. اتفاقا همین الان یه گزارش رو آماده کرده سرکار خانم کرمی که ایشون هم رفته نظر مردم رو پرسیده، ما میریم وارد یه بخشی از جامعه میشیم و خب به هر حال ممکنه یه خانمی رو ببینیم که حجابش قشنگ رعایت نکرده. خب ببینیم نظر مردم در رابطه با برخورد با این افراد چطوری باید باشه.
اگر که شما با کسی مواجه بشید که احساس بکنید حجابش نامناسبه، آیا اقدام میکنید برای تذکر دادن؟ اگه اقدام میکنید چی کار میکنید؟
نه سعی میکنم اقدام نکنم، چون خودش میدونه چطور بیرون اومده.
تا یه حدودی.
خب من اصلا تذکر دادن من واقعا بیجاه. اونی که با چادر میاد میدونه حجابش چطوریه. اصلا به نظر من هر کسی به یه سن خاصی رسیده بیرون اومدنش رو کاملا میفهمه چطوری اومده، به اون بلوغ عقلی رسیدن دیگه.
آیا اقدام میکنید برای تذکر دادن اگه احساس کنید نامناسب فرد؟
بله 100%.
چه جوری؟ خوشرفتار یا اینکه جدی؟
نه خوشرفتار، یه جوری باشه که به هر حال الان روزگار یه زمانه شده که باید با روز پیش بریم دیگه، به جامعه نگاه میکنیم ما. آیا اینم نه واقعا دیگه پاشگیریم خوش دراز بکنه، خب به هر حال سختگیری های انجام میدیم.
خب اگه تذکر بدیم ارزش خودمو پای میارم به نظر من، چون من بوده تذکر دادم ولی خب فوش شدیدم، نمیشه چیزی گفت.
پس شما تذکر نمیدید چون رفتار خوبی نمیشه؟
رفتار خوبی نمیشه.
من نظرم اینه که همون در واقع فلسفه حجاب رو بگن بهشون، درک کنن اون دلیل حجاب چیه، هم برای مرد هم برای زن، بگن چه در واقع مزایایی داره این حفظ حجاب. مطمئنا اگر عقل خودش رجوع کنه سلام نتیجه میگیره. بهترین کار همونه که اون فلسفه و اصول و ریشه‌ش رو به طرف بگیم.
نشان افاف کاری از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
9:21 دقیقه هست و همچنان با نشان افاف در کنار شما هستیم. اجازه بدین چند تا از پیامک های شما شنونده های عزیز رو هم بخونم که شما عزیزان هم در بحث ما مشارکت بکنید. آقا مهدی از شهرکرد پیامک دادن، در جایی که برگزار کنندگان کنسرت در کشور با عنوان فعالیت فرهنگی و حتی هنرپیشه های ما از پرداخت مالیات معاف هستند، چرا باید کارخانه مثل کارخانه تولید چادر که تولید کننده یک کالای استراتژیک فرهنگیه به واسطه مالیات سنگین و عدم پشتیبانی تولیدش دچار مشکل بشه؟ خانم عزیزی از اهواز پیامک دادن، وقتی که دختر 16 سالم شدیداً مخالف چادره دیگه نمیدونم چه رفتاری باید داشته باشم تا با حجاب بشه، هر راهی که میرم فایده ای نداره. سرکار خانم فرهناز سالاری از گرگان پیامک دادن که به نظر من قبل از اینکه بریم توی کوچه و بازار تذکر بدیم باید از ادارات دولتی و خصوصی شروع کنیم، باید توی ادارات حجاب اجباری بشه و از ورود افراد بی حجاب به ادارات جلوگیری بشه. به هر حال آقای باقرزاده، این بخشی از نظرات مردم هست. یه شنونده محترمی که سرکار خانم کرمی باشون صحبت کرده بودن به این شکل در حقیقت پاسخ دادن که من تذکر نمیدم، اگر تذکر بدم ممکنه که فحش بشنوم، ناسزا بشنوم و ارزش خودم میاد پایین. خودم خانم میدونه که با چه حجابی اومده. یه دوست بزرگواری هم گفتن که نه اتفاقا اگر خوب برخورد نکرد دیگه قاطع برخورد میکنیم و با اقتدار و خلاصه ورود میکنیم به این مقوله. شیوه درست دقیقا باید چجوری باشه؟
ببینید اشارات خوب اتفاق افتاد. بعضی گفتن ما این انجام میدیم با زبان خوب، با زبان لین، حسن خلق، این عالیه. یه دم خانم بزرگواری ظاهرا اینجور فرمودن که من ارزشم پایین میاد اگه این حرف بزنم. چرا؟ چون به من میگه تو ربطی نداره به تو.
درست.
تو ربطه. من میخوام این عرض بکنم با توجه به اینکه جبهه در حقیقت اون طرفی که در مقابل گاردش رو بسته و میاد و در مقابل ناهنجاری خودش که این همه مصممه به اون، چرا ما نباید تو دینمون مصمم باشه؟ اصل ما ایم، ما که عرض میکنم اصل مسائل دینیه، اصل اینه که یک زن عفیف باشه. غیر اصل و غیر در حقیقت این فضا چجور به خودش اون جرأت رو میگه اصلا شب ربطی به شما نداره. اینها ناشی از اینه که اینها فکر کردن این مسئله حجاب یه مسئله فردیست. نه خیر، یه مسئله اجتماعیه.
درست.
این به همه جامعه برمیگرده. مسئله اجتماعی بودن یعنی این که من در مقابل جامعه خودم مسئولم، من باید نگاه بکنم ببینم آیا تو این جامعه که دارم زندگی چون چرا دلیلش اینه، اینکه من آسیب میبینم، جامعه من آسیب میبینه، خانواده من آسیب میبینه، پدر من، مادر من، خواهر من، دختر من، خانوم من تو این فضا آسیب میبینن. فلزا نمیشه کسی بیاد وارد بشه بگه من از در خانه که میام بیرون به کسی ربطی نداره. نه، شما در اون داخل چهار دیواری خودشون چهار دیواری اختیاری، اما وقتی پاتون رو از منزل که میگذارید بیرون، شما در وارد یک جامعه ای میشید که همه این انسان ها حق زندگی دارن.
درسته،
حق به اصطلاح عبرات. و اصلا تو قانون ما هم بحث حجاب یه بحث قانونی است که حالا من وارد این بحث ها نخواهم شد. اینکه آیا ما بگیم یا نگیم، قطعا باید گفت، قطعا باید گفت. چرا؟ چون اگر نگیم سر از این مسائل در میاره. من خطابم به اونهایی که میگن اگر بگیم ضایع میشیم، اگر بگیم چه اتفاقی میفته، و من عرض کردم نسبت به چه کسانی بگیم. البته در اینجا مباحث زیاده که ما مثلا باید تأثیر پذیری رو بفهمیم، زمینه رو متوجه بشیم، جامعه رو بسنجیم، اون طرف مخاطب خودمون رو رصد بکنیم، احتمال تأثیر پذیری رو، همه اینها رو با هم دیگه، با همه این شرایط انسان بره جلو و با اخلاق درست این رو مطرح. امام باقر علیه السلام فرمود که حضرت شعیب علی نبی جناب عالی و علیه السلام بهش وحی شد که من، خدای متعال بهش فرمود من از قوم تو 100,000 نفر رو هلاک میکنم، 70,000 تا 60,000 تاشون رو از بدا، از اونایی که فاسدند و به اصطلاح فاجرند و اشرارند و امثال اینها، 40,000 نفر آدمای مؤمن رو. حضرت شعیب گفت خدای اونایی که تکلیفشون پیداست خوب عذاب بشه، اما اینا خوبا چرا؟ فرمود به خاطر خدای متعال فرمود به خاطر بی تفاوتی نسبت به گناه ها. خدای متعال میفرماد شما تا زمانی بهترین امت هستی که امر معروف و نهی از منکر بکنید، بیایید در جامعه و مطالبه گری خودتون رو داشته باشید. ببینید به راحتی من بگم، به راحتی این حرف رو بزنم، تبعاتش من میپذیرم. این که ما عرض بکنم خدمت شما که کشور فرهنگش به محاق رفته، کسی دلش نمیسوزه، ما خودمون دین داره باید بیاییم پای کار. حضرت آقا یه جلسه ای بود برای به اصطلاح مؤسسات فرهنگی افاف حجاب، رفتیم محضرشون، آقا تای بچه ها رو دیدن یه نگاهی کردن فرمودن من منتظرتون بودم، بینی و بین الله منتظرتون بودم و نگاه من به شما هاست. یعنی چی؟ یعنی اینکه اونهایی که اونجا مسئولیت دارن تکلیفشون درست انجام نمیدن. وقتی تکلیفشون درست انجام نمیشه، مردم باید دست رو دست بگذارن، جامعه از بین بره.
اتفاقا یکی از همین مردم جای باقر زده یه تلفنی زدن و یه تماسی گرفتن، ما صداشون رو بشنویم، برمیگردیم در کنار شما خواهیم بود.
عفت پاک دامنی، زندگی عفیفانه،
زندگی عفیفانه
در
نشان عفاف.
اگر یه شخصی آش خوشمزه به تمام معنا داره، به تحمل نمیتونه این آش رو به خورد مردم بده که متوجه بشن این آش بدمزه است یا خوشمزه است، اما میتونه از مزه آش تعریف کنه. وقتی از مزه آش تعریف کرد، چه موادی داره، چه آرامشی میاره، چه تغذیه و تقویت خوبیه، چقدر میتونه این انسان رو از نظر جسمی و از نظر نیرویی بسازه، طبیعی است که همه مشتری میشن. پس پیشنهاد حقیر اینجاست که اول ما باید اون چیزی که در معنا و مفهوم عفاف و حجاب هست، این به نحو ارزنده و یک برنامه پیشبینی شده محوری بتونیم این پیشبینی ها رو داشته باشیم که با پند و موعظات و تعریف و ارشادات کامل و کافی طرف اول دارو رو بشناسه، بعد شفا بگیره. متشکر و سپاسگزارم. رحیمی از بهشهر.
شنبه تا دوشنبه ساعت 9 صبح روی موج فضیلت با نشان عفاف.
ولی تشکر میکنم از شما مردم عزیز که همچنان با نشان عفاف همراه ما هستید. تا جای باقی زده یه دقیقه فرصت داریم در خدمتتون هستیم.
بسم الله. عرض بکنم حالا راهکارا چیه؟ یکی این که گشاده روحی و اخلاق خیلی مهمه. این که من وقتی وارد میشم مطالبه میخوام بکنم، حالا که فهمیدم حق الناسه، برم درست خیلی زیبا و زبان لین و نرم این رو بیان بکنم و از به اصطلاح طرف بخوام و از کسی که مقابلمون هست این رو من مسئلت بکنم و ازش درخواست بکنم. ببینیم
که اولین نکته برخورد با چهره گشاده و لبخنده و تأثیر سو داره اگر بخوایم به روند دیگه.
البته اینجا من یه چیز نکته ای عرض بکنم، خیلی از مواقع ما بحث مدارا رو که میگیم به تساهل و تسامح برمیگرده. بعضیا بحث مدارا رو توی جامعه ما با قلم می‌نویسن میگن که نمیدونم ایوای نمیدونم چه اتفاقی داره میفته نمیدونم. اینها باید مواظبت بکنن. توی مدارا دین مد نظره، حق مد نظره، اما توی متساهل و تسامح دین و حق مد نظر نیست. اونا دارن در حقیقت دارن خیلی به اصطلاح ریشه‌ای دارن وارد این فضا میشن که این در حقیقت حرمت ها خدای نکرده شکسته بشه و بعضی از مسائلی که نرسیدیم انشالله اگر شرط حیات انشالله در برنامه های بعدی بتونم در خدمتتون.
خیلی متشکرم آقای واقع‌زاده، خیلی لطف کردید. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. از حضور ارزشمند شما خداحافظی میکنم. در پناه خداوند ممنون باشید. التماس دعا یا علی مدد و خداوند نگار نگهدارتون.
وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منهن